أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مسئله نهم صاحب عروه بود که در معادن ایشون فرمودن اگر معدن را در زمین غیر شخصی، زمینی که ملک شخصی نیست، در زمین مفتوحت الانوطن کسی استخراج بکنه، وقت مفتوحت الانوطن را همیشون تقسیم کرد. مفتوحت انوطنی که عامر هست، مفتوحت انوطنی که مواد شده، هینفت عامر بوده بعدن چی شده؟ مواد شده. فرمودن اگر در مفتوحت انوطنی که عامر هست برد اینا پیدا بکند، اینجا تفصیل قائل میشیم بین مسلمان و کافر. اگر مسلمان استخراج بکنه مالک، اما اگر کافر استخراج کند فیه اشکالون، آیا مالک می شود یا نه، در این اشکال هست. اما اگر در اون مفتوحت انوطنی که مواد شده از اونجا استخراج بکنن، اونجا فرمودن فرق نمی کنه، حالا کافر باشد مسلمان باشد مالک می شود. این تفصیل قائل شدن در استخراج از زمین های عمومی. زمین های شخصی حکمش گذشت در مسئله 8. در مسئله 9 زمین های عمومی را مطرح میکنن و چنین تفصیل قائل میشه. عرض کردیم که در مقابل این تفصیل فرمایش مرحوم صاحب جواهر هست و برخی از بزرگان که اینا میفرماین نه، فرق نمیکنه هر زمینی باشد، از زمین های حالا بعد فرمایید که مفتوحت انوطن عامره هست، غیر عامره هست، برای شخص زمین های شخصی را نمیگن، زمین های غیر شخصی، زمین های غیر شخصی چه داخل مفتوحت انوطن باشه، چه داخل زمین های مواد باشه، چه داخل زمین های انفال باشد، در همه اینها فرمودن که ملک استخراج کننده است و نیاز به اذنم نیست. این نظر را مرحوم صاحب جواهر و مرحوم عارضای همدانی اینا تقویت کردن. بس بنابراین در مقابل نظر مرحوم صاحب عروه، انظار دیگری هم هست در مقام. نظر دیگر نظر شیخ طوسی هست. بس تا حال دوتا نظر رو گفتیم، نظر سوم نظر شیخ طوسی رضوان الله علیه. ایشون میفرماید که نسبت به مؤمن بله مالک می شود اگر استخراج کرد، اما کافر باید اذن بگیرد، اگر اذن نگیرد گناه کرده، یعنی کار حرامی انجام داده، میتونن جلوش بگیرن، اما حالا نتونستن جلو بگیرن، نتونستن امر معروف بکنن نهی از منکر بکنن، اینم رفت و استخراج کرد، حکم وضعیش این است که مالک می شود. بس در کافر بین حکم وضعی و حکم تکلیفی فرق می‌ذاره. برای شیخ طوسی می‌فرماید حق ندارد در زمین‌های عمومی مفتوحت انوطن و امثال اینها، زمین‌های انفال اینها، حق ندارد برد استخراج بکند، تکلیفاً جایز نیست، اما اگر استخراج کرد مالکش می‌شود. اینم نظر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه. نظر دیگری در مقام هست که مرحوم آیخویی مطرح فرمودن، اونم این است که می‌فرمایند نظر شیخ را در مفتوحت انوطن می‌پذیریم، که شیخ گفت حکم تکلیفش این است که کافر جایز نیست براش، اما اگر استخراج کرد مالک می‌شود. در مفتوحت انوطن فرمایش مرحوم شیخ طوسی را میپذیریم، اما در انفال نه. در انفال اینجا اگر هم استخراج کنن مالک هم نمیشه. اینجا نیاز به اذن دارد. اگه اذن نداشته باشه مالک نمیشه. حتی غیر کفار از مسلمین از مذاهب دیگر هم مالک نمیشن. اینجا فقط شیعه استثنا شده. شیعه هست که در انفال، زمین های انفال اونجا استثنا شده که اونا نیاز به اذن ندارد. اما غیر شیعه نیاز به اذن دارد، به طوری که اگر اذن نگرفت استخراجش مملک نیست.
کافر باید
ولی چون بین انفال و غیر انفال فرق نمیذاشت دیگه.
الان اینجا هم فرق نمیذاره
ظاهرا. نه ایشون فرق میذاره، مرحوم آقای خوی فرق میذاره. میفرماید در مفتوحت انوطن شیخ طوسی، اما در انفال زمین های انفال چطور؟ مطلقا میگیم مالک هم نمیشود. باید اذن بگیرد. باید اذن بگیرد. اگر اذن نگرفت مالک هم نمیشود.
اگر اذن بگیرد
چی؟ اذن بگیرد من اشکال نداره، حالا اون مالک میشود. اما اگر اذن نگرفت چی؟ مرحوم شیخ طوسی میفرماید اگر اذن نگرفت مالک میشود در مفتوحت انوطن. ایشون میفرماید خب باید، ولی حکم تکلیفیش بود، حکم وضعیش این نبود. شما فرمود حکم تکلیفیش این است که باید اذن بگیرد. اما اگر اذن نگرفت می فرمود که مالک می شود. شیخ طوسی می فرمود که حکم تکلیفی کافر این است که باید بره اذن بگیرد در مفتوحت انوطن. اما رفت و اذن نگرفت، برای من مالک می شود، حکم وضعیش این است مالک می شود. شیخ طوسی رضوان الله علیه که دیگران بهش اعتراض کردن گفتن آقا چطور از یه طرف میفرمایی که حکم تکلیفش این است که باید اذن بگیرد بر کافر، اما از طرف دیگه بگید اگر اذن نگرفت و استخراج کرد مالک میشود؟ یعنی چطور جمع میکنید بین این دوتا فتوا؟ یه اشکال برایشون این طوری شده. بس مرحوم شیخ طوسی میگد اگر اذن نگرفت وضعا مالک میشود. آی خوی همین را در زمین های مفتوحت انوطن قبول دارد، اما در زمین های انفال میفرماید نه، مالک هم نمیشود، باید اذن بگیرد و اگر اذن نگرفت مالک هم نمیشود. فقط شیعه اینجا خارجه. شیعه اذن نگرفت چی هست آقا؟ مالک میشود. شیعه فقط آقا. غیر شیعه چه مخالف باشد چه از کفار باشد، اونها نیاز به اذن دارن، به طوری که اگر اذن نگرفتن مالک هم نمیشون. دقت کردید؟ این هم یک نظر. نظر بعدی که به نظر ما همین قول اخیر قول تامی هست باید اختیار کرد، اون هم این است که در همه زمین ها نیاز به اذن هست و اگر اذن نگرفت مالک نمی شود. چون معدن را ما گفتیم که معدن من الانفال، مثلا خود معدن را طبق اون روایاتی که خوندیم خود معدن را فرق نمی زارد. در زمین مبات باشد، در زمین مفتوحت انوطن باشد، در کلی انواع زمین ها. بله در زمین شخصی گفتن سیره برای این است که حکم تبعیت رو اونجا جاری می کنن. در فرمودید ولی معادن به ماهی معادن چی از آقا؟ انفال هست. اگر اینو پذیرفتیم پس در همه این موارد چی؟ باید اذن بگیرد، به طوری که اگر اذن نگرفت مالک نخواهد بود. خرج منه شیعه. الشیعه به دلیل خاص شیعه آل محمد صلی الله علیه و آله که اینها خارج شدن، اینها در انفال اگر تصرف کردن اینا مالک میشه، من غیر این نه. و ظاهر خیلی از محشینی که بر عروه در اینجا حاشیه زدن همینه، میفرماین که بله اگر اذن باشد اینها مالک میشون. این تفصیل مرحوم سید را قبول نکردن. منو دانستم به چی آقا؟ به مسئله اذن. ظاهر خیلی از محشی مثل آزیا و دیگر مرحوم کاشف الغطا، مرحوم مثلا امام رضوان الله علیه، اینها دایر مدار اذن دانستن وچهش هم به نظر ما همین است که المعادنو من الانفال، انفال هم چی هست؟ آقا ملک امامه، در اختیار امامه، طبق اون وجوهی که گفته شد. دو تا وجه عمده بود، یکی روایات بود، یکی هم سیره عقلا هست در معادن. معادن را جزء اختیارات حاکم میدونن که معدن را چگونه تصرف بشود. بین عقلا همین طوری بوده، شرح هم همین را امضا کرده، رد نکرده، رد کردید. ولذا عرض میکنیم که در معادن نیاز به اذن هست. بله این اذن در مورد شیعه ساقط شده به اذن عامی که از اونها صادر شده. حالا ما روایات را میخونیم که این اذن عام برای شیعه ثابت بشود، که اذن عام برای شیعه ثابت بشود که در باقی تحت انفال بماند که نیاز به اذن دارد. خب بل اذن باشد دیگه، اذن باشد، این اختیارش مربوط به حاکم، اذن باشد کافیه. ولی اون روایاتی که راضی به خیبر خونده شد اونها اذنه، ما باید اون روایاتی خوندیم کافر احیا کرد مالک میشه، از اونم باید جواب بدیم. یه جوابش همین است که برخی از اون موارد اذن خاص داره، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اذن دادن به اهل خیبر که حالا مالک بشن یا استفاده بکنن، و برخی از اون موارد جوابش همون جوابی است که آقای خویی فرموده، آقا احیا غیر از استخراج معدنه. در اون روایات این بود که احیا بکنی، هر کسی جای را احیا کرد اونجا را مالک می‌شود. احیا انصرافش به همون احیای زمین هست، اما اینکه بری از اون زمین استخراج بکنی این یه عنوان دیگریه. و بنابراین اگرم بگید نه شامل همه هست، ادله انفال میاد جلوشه، میگیریم تخصیص میزنه، تخصیص میزنه. پس بنابراین اگر اون ادله رو هم بپذیریم، اولا میگیم که احیا یه عنوانی از منصرف به احیای زمین، مثلا استخراج غیر از احیاست، آقای خویی هم همینه فرموده. و اگر بفرمایید نه اینم یک نوع احیاست که ما دیروز عرض میکردیم، روایت رو خوندیم، جوابش این است که خب ادله انفال که در مورد خصوص معادن هست میای این را از اون خارج میکنه. بد کردیم. پس ما دنبال روایات باید باشیم که اذن خاص برای شیعه را برای ما مسجل کنند.
کلام آقای شما قبول نکردید، کلام آقای خویی رو
بله دیروز اشکال کردیم، ولی امروز میخواییم قبول کنیم. برای اینکه دیروز در مقام استدلال بر اون قول بودیم که تقویت کنیم کلام صاحب جواهر را، دیگه در مقام اون بودیم، ولذا اون بیان را تقویت میکردیم. ولی در معال در نتیجه میخواییم عرض کنیم که نه، این ادله انفال میاد اون را تخصیص میزنه. اگر اون جواب دیروز را هم دست نکشیم میگیم تخصیص میزنه، دست فرمودیم. ولی ممکنه هم دست بکشیم به این بیانی که بگیم مثلا احیا با استخراج دو تا عنوانه، کار به هم نداره.
در معادن نمیشه هم
پذیر و مثلا احیای زمین معادن اکثرا در کوها هستن، تو بیر
زمین شو
چیکار
کنی؟ آب جارو کنی؟ نه، احیای هر چیزی فرمود به اصلا خودش.
بله اون بیان
دیروز
ما بود.
بله احیای معادن به استخراج، احیای معادن به غیر از
استخراج، احیای زمین حساب میشد اون؟
زمینش نیاز به احیا نداره،
بله از میکنم دیگه. پس بنابراین اصلا منصرف از اونجا، اون ادله که میگفتین زمین رو احیا بکنه منصرفه، اصلا ناظر به اون استخراج نیست. به نظر میرسد که وقتی احیا بگن یه عنوان به ذهن میاد، استخراج بدن یه عنوان دیگر. در فرمودید به شما بگن آقا زمین رو احیا کرد، یعنی آبادانی کرد، مثلا زراعت اونجا انجام داد، درخت کاش، اینطوری نهراش جاری کرد، اینا به ذهن میاد دیگه. اما شما الان این مسئله استخراج نباشه، بری حالا آقا از اون کوه داره فرض فرمایید یه سایه برداشت میکنه، احیا کرده، میگه بیشتر خراب کرده این جاها رو، کجا رو احیا کرده؟ به هر حال به نظر میرسد که این احیا صدق نکند. در فرمودید احیا کل میشه، این به حسابه درسته، ولی اصلا اونجا احیا صدق نمیکنه.
موارد مشهور
نمیشه تمسک کرد. خب پس بنابراین یا اصلا میگیم اصلا شامل اون موارد نیست، یا اگر شامل باشد بفرمایید آقا احیا میگه هر نوع احیایی، اینم یه نوع احیاست. و ادله معادن که المعادن من الانفال و انفال اختیارش در تحت امامه میاد جلوش میگیره، میگه بله این نوع احیا نیاز به اذن داره. بفرمودید. خب حالا این روایات را ملاحظه بفرمایید، روایاتی که از اونها استفاده می شود به این که شیعه معزون هستن. در فرمودید شیعه معزون هستن. یه اون روایتی که معادن از انفال اونها نمی خونیم دیگه، چون قبلا خوندیم دیگه، اون روایتی که در تفسیر بسیار علی ابن هاشم بود دیگه، اون روایت با سندش خوندیم، گفتیم سندش هم صحیح هست، می خواهید اینجا باز اشاره بکنیم، روایت اسحاق ابن عمار بود که المعادن منها داشت. اون منها زمینشو گفتیم که برمیگرده به اون خود اصل مرجع. فرمودید که اصل مرجع سألتو عن الانفال، برمیگرده به انفال، نه اینکه به اون عرض خربه بر نمیگرده، والمعادن منها، اینطوری بیان داشتیم دیگه. فرمودید پس بنابراین اون مطلب قبلا گذشت. اما اینکه این اذن اختصاص داره در انفال که معادن از انفال هستن و اختصاص داره به شیعه، از روایات متعدد استفاده می شود. از جمله اون روایات این روایت صحیحه افاضل هست، زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر هر سه نفر با هم نقل کردن. محمد بن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله، مرحوم شیخ طوسی از سعد ابن عبدالله اشعری نقل میکند، از اعاظم قم بوده، ظاهرا قبرش هم در این شیخان هست. عن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری نقل میکند، عن العباس ابن معروف که از اجلاس، عن حماد ابن عیسای که از اجلاس، عن حریز همون حریز سجستانی هست، اون هم از اصلاس. اگر یه وقت من گفتم حریز از اصحاب ازما، اشتباه کردم، حریز از سگاته، از اصحاب ازما نیست. ان ابی بصیر، حریز نقل میکنه از ابی بصیر و زراره و محمد بن مسلم، از سه نفر نقل میکنه. این روایت میشد افاضل، صحیح هست سندش و هر سه بزرگوار نقل کردن این را. کلهم ان ابی جعفر علیه السلام، هر سه بزرگوار نقل کردن از امام محمد باقر صلوات الله سلامه علیه. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، انسان ها هلاک شدن از جهت چیزی که میخورن، یعنی حلال نمیخورن، حرام میخورن، و فروجهم و از جهت فروجشون ازدواج هایی که انجام میدهند، از این جهت هم هلاک شدن. لأنهم لم يعدوا إلينا حقنا، برای اینکه اون حق ما را به ما ادا نکردن. فرمودید خب ما قبلا این که معادن از انفال است از حق امامه، قبلا از اون روایات قبلی استفاده کردیم. اینا میفرماید که اینها حق ما را ادا نمی کنن، هلاک شدن. الا و ان شیعتنا من ذالکه و آباءهم فی هل، آگاه باشید که شیعیان ما و پدران شیعیان ما از این جهت در حلال، در هلیت هستند. در این روایت تصریح میکنه که روایت یک از باب چهار از ابواب انفال هست. نه اینجا که این نسخه هست و آباءهم، الا و این نشیعتنا من ذالکه و آباءهم، نسخه شما چی هست؟ ابناءهم. پس ممکنه همین آدرس، هم همین آدرس روایت یک از باب چهار. و ابناءهم داره. به هر حال از جهت مورد استدلال ما فرق نمی کنه. حالا آبا بگیریم، بله بله اونم هست. پس بنابراین یا ابنا بگیم. امام میفرماید به شیعیان ما اذن دادیم، اونا را حلال در حلیت قرار دادیم.
از علل
شرایع
هست.
از علل شرایع. بله.
به اصلی مستر اصلیش
در شرایط
در
شرایط ابن عمومت. نه مثل در تنظیم اینا ایلال شرایط که مال صدوق تهذیب هم که من شیخ طوسیه. بس بنابراین هم شیخ طوسی به اصلاح منبع اصلیه، برای اینکه شیخ طوسی که از مرحوم صدوق نقل نکرده، اون سند خودشه داشته، اونم سند خودشه داشته. بس بنابراین در دو تا منبع با دو تا نسخه نقل شده دست فرمودید و هر دو هم معید هم هستن، یعنی از اون جهت که ابنا باشه یا آبا باشه در وجه استدلال ما تأثیر نداره. اونم این است که برای شیعیان اذن صادر شده دست فرمودید. خب این روایت صحیح است. روایت بعدی روایتی است که مرحوم شیخ مفید در مقنعه از ابی حمزه سومالی نقل میکند، در اونجا این جمله داره در ذیل حدیث: و الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، و الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، همه مردم در سایه در فضل مظلمه ما. مظلمه یعنی اون مالی که به ظلم از ما گرفته شده، اون چیزی که به ظلم از ما گرفته شده. مظلمه، مظالم، رد مظالم که میگن، یعنی اون مالی که به ظلم گرفته شده. همه مردم در سایه اون مظلمه ما، یعنی اون مالی که به ظلم از ما گرفته شده زندگی میکنن. الا اننا اهل ناشیتنا من ذالک، ما شیعه را در این جهت بونها حلیت دادیم. خب این روایت را مرحوم صدوق از ابی حمزه سومالی نقل میکنه، از سند نمیده، ولی شیخ طوسی این را با سند نقل میکنه. سند شیخ طوسی را یکمی بررسی کنیم. شیخ طوسی از سعد بن عبدالله نقل میکنه، عن الهیثم بن ابی مسروق توثیق داره، عن سندی، عن سندی بن احمد اونم توثیق داره، عن یحیی بن عمر از زیات، ممکنه بعضی نسخه الامر باشه ولی اینجا عمر است. خب یحیی بن عمر توثیق نداره، یحیی بن عمر زیاد توثیق نداره. ان داوود بن کثیر رقی، بله نه عمر، عمر ان یحیی بن عمر از زیاد، بله ممکنه عمر باشه، ممکنه امر باشه، اگه واو داشته باشه امره. خب بله بله، حالا این نسخه عمر نوشته. خب به هر حال ان داوود ابن کثیر، از داوود ابن کثیر رقی نقل میکنه اون یحیی ابن عمرو یا عمر، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه نقل میکند، قال سمعته یقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، همه مردم در سایه اون مالی که به ظلم از ما گرفتن زندگی میکنه. شما حساب کنید از اول مثلا تشییع اسلام، خب این معادن را گرفتن، اینها تصرف گرفتن، خمسا را نمیدن، خب هی اینها روی این اموال میاد دیگه، با این تداولی که هست این اموال از خمس تجارت میکنن، از اون معادن تجارت میکنن، از اون انفالی که مثلا هست از اونا دارن استفاده میکنن. پس بنابراین اگر اینا را از دست مردم بگیریم، مخصوصا با فروعاتش که در طول تاریخ هی با این تجارت شده دیگه، اینا را بگیریم اینا نمیتونن زندگی بکنن. پس اینا در سایه همون اموال اهل بیت که به ظلم گرفته شده دارن زندگی میکنن مردم دنیا. بله الا انا اهل ناشیعتنا من ذالک، ما شیعران از این جهت در حل قرار دادیم. پس اذن برای شیعه صادره، برای غیر شیعه صادر نیست. در این روایت عرض کردیم یه اشکال از جهت همون یحیی بن عمرو هست یا یحیی بن عمر از زیات هست که مسئوله، توثیق نداره، مسئوله. ولی یه اشکال مهمتر که محل بحث هست و خوب است ما روش بحث کنیم از جهت داوود ابن کثیر رقی هست که این داوود ابن کثیر رقی را بالاخره ما باید قبول کنیم یا قبول نکنیم. داوود ابن کثیر رقی را مرحوم نجاشی گفته که و ابوه کثیر، این داوود ابن داوود کثیر، چون میگه که ابوه کثیر، یکنا ابا خالد، به پدرش هم کنیش ابو خالده، و هو یکنا ابا سلیمان، خود داوود هم کنیش ابو سلیمانه. ضعیفون جدن، میگه این داوود ابن کثیر رقی ضعیفه جدن، ولغلات ترویان، غلات هم از این روایت میکنن از این داوود کثیر رقی. قال احمد ابن عبدالواحد، استاد نجاشی بوده، میگه استادم احمد ابن چی عبدالواحد گفته که قل ما رأیت له حدیثا سدیدا، کمتر شده که من یه حدیث درست حسابی از این داوود رقی شنیده باشم. خب پس بنابراین شون گفت چی؟ ضعیف جدن. مرحوم نجاشی گفت این ضعیف است جدن و غلات هم بهش ازش روایت میکنن. استادش هم گفته که بابا ما حدیث درست از این نشنیدیم. خب این تضعیف دیگه، از این مانند این تضعیف از غزائریه، غزائری استاد نجاشی حساب میشد. غزائری گفته که یروی عن ابی عبدالله علیه السلام، عبارت غزائری در مورد این شخص همین داوود کثیر، کان فاسد المذهب ضعیف الروایه لا یلتفت علیه. خب غزائری میدونه دیگه، خیلی تنده، میگه این آقا فاسد المذهبه، چی هست؟ ضعیف الروایه است، لا یلتفت علیه، اصلا به این نباید التفات بشه. دو نفر تضعیف کردن این را. در مقابل شیخ طوسی توصیقش میکنه، شیخ طوسی وقتی میاد میگه ثقتون قطع کردید. و همچنین مرحوم شیخ مفید در ارشاد، مرحوم شیخ مفید در ارشاد میفرماید که فم من رون نس علا علی بن رضا علی بن علی رضا علی بن موسی علیه السلام بالامامه من ابیه و الاشاره الیه من بذالک من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته داوود بن کثیر رقی. میگه از کسانی که راجع به امامت امام رضا علیه السلام که وصی پدرش بوده نقل کردن، از اون کسانی که من خاصتهی از خاصه امام موسی الکاظم بودن و ثقاتهی از ثقاتش بودن، از اهل الورع و العلم و الفقه من شیعتی داوود ابن کثیره. اینم توثیق مرتبه بالای توثیقیه. مرحوم شیخ مفید در مورد داوود ابن کثیر رقی میگه که از ثقات بوده، اهل ورع بوده، البته چند نفر دیگر هم بعدا میشماره، محمد بن اسحاق بن عمار و علی بن یقطی و اینها، ولی اول اسم داوود ابن کثیر را میاره که اون از ثقات بوده و از اون. باز ابن قولوه توثیق کرده این را. پس بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ اینجا توثیق ها با هم توثیق و عدم توثیق، توثیق تضعیف با هم معارضه پیدا کرده. برخی از آقایان میگن آه نجاشی ازبته، اتقنه، بنابراین ترجیح میدیم به اتقنیت. یکی از مرجحات همون اتقنیت دیگه، ازبتیت دیگه. چون مرحوم نجاشی ازبت است و اتقن هست، در تعارض ما او را مقدم میکنیم. مرحوم شیخ طوسی چون کثیر التصانیف بوده، در زمینه های مختلفشون کتاب نوشته، جامع علوم معقول منقول بوده، در کلام نوشته، در تفسیر نوشته، بی نظیر بوده شیخ طوسی، در حدیث نوشته، در مسائل مختلف در رجال نوشته، خب نمیتونسته اون دقت را داشته باشد. برای مرحوم نجاشی فقط کارش فقط رجال بوده، ولذا ازبت و اتقن بوده. بد کردید و اون را مقدم میکنیم. بعضی از این را آمدن و گفتن که اون مقدم میشه، اگر تعارض کرد اون مقدم میشه، ولی به نظر میرسد که این بیان که او مقدم میشود و به طور کلی از راه اثباتیت نه قابل مناقشه است. هم دوره هستن ولی ظاهرن مرحوم نجاشی چنان که آیه شبیری فرمودن در مقدمه ظاهرن همین رجال نجاشی اونجا ظاهرن جمله را داشته باشن که نجاشی کلامش ناظره به نوشته های شیخ طوسی، بنابراین هم دوره هستن ولی این ناظره به این، یعنی این کنه متأخره. آیه شبیری کتاب را ایشون تصحیح کرده، کتاب نجاشی را ایشون تصحیح کرده، با تصحیحشون چاپ شده نجاشی. بعد فرمودید اونجا در مقدمه‌اش ظاهرا این مطلب آمده،
با قول حمزه اش ناظریت وجود داره.
آها،
با قول حمزه. آها، از با قول حمزه به بعد دیگه ناظریت نجاشی فراموش
شد. به هر حال یعنی ناظر هست به نمیشتهای، پس بنابراین این متأخره. میگه ولی هم دوره هستم. خب بس چی میخواییم عرض کنیم؟ میخواییم عرض کنیم که بعضی ها مثلا این راه را پیمودن، ولی به نظر ما این اشکال داره. ما باید قرائن را در نظر بگیریم، مجموع قرائن را باید به هم بسنجیم، ببینیم که کدوم طرف اقوا هست، اقوا قرینتن هست به اون اخذ کنیم، نه اینکه به یک کبرایی مثلا که علم کلی خودمان را وابسته بکنیم. آقا همه جا هر جا نجاشی آمد میدان دیگه دیگران بذاری که، نه اینطوری نیست. و لذا میبینید علامه هلی در خلاصه رجال میاد همین داود رقی را توثیق میکنه، دیگر بزرگان میان توثیق میکنن. اینطوری نیست که بگن آقا چون نجاشی تضعیف کرده ما هم دیگه باید تابع نجاشی بشیم. نه، باید ببینیم. ببینید ما قرائنی که به نظر ما میرسد که تایید میکنه که اینجا باید توثیق مقدمه، توثیق شیخ طوسی مقدمه، اشاره میکنم. یکی همین توثیق شیخ طوسی هست، یک چند تا با هم ذکر میکنم تا روشن‌تر بشه. دو، کلام کشی هست. کشی روایات متعدد راجع به داود رقی نقل میکنه که نشانگر مرتبه بالای داود رقی هست، این روایات رو نقل میکنه. و البته این روایات از نظر سند اشکال دارن ها، ولی معلوم است که مرحوم کشی به این روایت معتقد بوده، چون بعدش میگه که لم اسمع احدا من المشایخ تعنن فیهی. مرحوم کشی میگه که هیچ کدوم از بزرگان تعنی در رابطه با داود رقی من نشنید. بس یعنی بس شهادت مرحوم کشی که هم روایات را نقل میکنه هم میگه از مشایخ ما نشنیدیم کسی طعن بکند. خب اینم قرینه دوم. قرینه سوم، ابن ابی عمیر از داود رقی نقل کرده. باشه، بالاخره یه روایت نقل کرده دیگه. بس طبق اون قاعده ای که شما دارید، ابن ابی عمیر و اون دو نفر دیگر بزنطی و صفوان، اینا اگر کسی نقل کردن نشانه صحت اون هست. خب اینم باز یه قرینه میشه. قرائن رو میخوایم جمع کنیم. قرائن باز حسن ابن محبوب ازش نقل کرده، از اصحاب اجماست. خب قرینه چهارم، حسن محبوب را هم ظاهرا نوشته بودن که ازش نقل کرده. حالا باید نگاه بفرمایید، ظاهرا آقای خویی داره که حسن ابن محبوب ازش نقل کرده، ولی من دیگه نرفتم ببینم که واقعا حسن ابن محبوب هم نقل کرده یا نه. آقای خویی، بله آقای خویی دارن که شون هم نقل کرده. بله. خب پس بنابراین ما قرائن رو میخواییم عرض کنیم دیگه. و شهادت ابن قولوی، شهادت مرحوم شیخ مفید، چند تا شهادت شد؟ مرحوم طوسی، شیخ طوسی، مرحوم مفید با اون توثیق حد اعلایی که در ارشاد داره که اهل ورع هست و از خاصه هست و از بزرگان هست و از ثقات هست، و ابن قولوی، مرحوم کشی، اینا همه دارن توثیق میکنن. ابن ابی عمیر و برخی از اصحاب اجماع ازش نقل کردن. نت کردیم. خب غیر از اینها روایت صحیحه است که مرحوم شیخ مفید در اختصاص نقل کرده. مرحوم شیخ مفید غیر از اون شهادتی که در ارشاد داره ها، در اختصاص یه روایت با سند صحیح درباره خود این داوود رقی نقل میکنه که نشون میده که این از بزرگان اصحاب است، نه تنها از سکه است، مردمش بالاتر از سکاته. این روایت اینه از با سند معتبر یعنی صحیح، از عبدالله ابن منفضل الهاشمی، از عبدالله الفضل الهاشمی. خب این از سکاته. قال کنت عند صادق جعفر ابن محمد علیه السلام. این عبدالله ابن فضل هاشمی میگه من پیش امام صادق بودم. از دخل المفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر از نزدیک هاست، از اصحاب سر حساب میشه. باز هم راجب به مفضل، همون توحید مفضل که میگن ها، راجب هم حرف هست، بعضی قبولش ندارن، بعضی خیلی قبولش دارن. بعضی میگن از اصحاب سر امام هست، بعضی میگن نه این اصلا مورد قبول نیست. فرمودید ولی خود آقای خویی هم مفضل را قبول داره. مجموعاً که ادله را میبینیم بله معلوم شد که این شخص خیلی بزرگی بوده، پیش امام هم خیلی جایگاه داشته. خب همین روایت هم دال بر این است که مفضل خیلی جایگاه داشته. عبدالله ابن فضل هاشمی نقل میکنه که من پیش امام صادق بودم، مفضل ابن عمر وارد شد. فلما بصر به ضحک الیه، امامی که مفضل ابن عمر را دید بهش خندید. این قصه مفضل ابن عمر هم داخل پرانتز عرض کنم، خب زراره و محمد بن مسلم اینا در کوفه بودن، مفضل ابن عمر هم در کوفه بود. مفضل ابن عمر یه عده آدم بزن بهادر جمع کرده بود اطراف خودش، اونا فقیه بودن. محمد بن مسلم اینا را قبول نداشت، میگفتن این چه افرادی جمع کرد دور برت فلان. امام یه نامه نوشت به مفضل ابن عمر که این مقدار طلا پول لازمه برای ما، اموال لازمه. مفضل ابن عمر بزرگان شیعه را، محمد مسلم و زراره و اینا را جمع کرد، گفت از امام نامه رسیده، اینم دستخط امام، میگه این مقدار پول لازمه. اینا هر کدوم کنار کشیدن گفتن ما این پول از کجا بیاریم. محمد مسلم گفت ما فقیه بودن ولی گفت ما این پول رو بزن از کجا بیاریم، این خیلی مبلغ بالایی است. مفضل ابن عمر همون آدم هایی که اینا قبول نداشتن، یعنی آدم هایی که به اصطلاح حالت چیز داشتن دیگه، مثلا تعبیر لات نکنیم دیگه، بله عملیاتی داشتن و تو بازه. اینا را همونجا صدا زد، گفت بیایید. برای اینها نامه را خوند، گفت که امام گفته که این مقدار بود. اینا گفتن باش همینجا باشید ما میریم. رفتن بالاخره این پول را جمع کردن، طلاهای خانماشون هر چی بوده جمع کردن آوردن که داشتن. هنوز مجلس تمام نشده بود همون مبلغ تمام آماده شد.
نفهمیدم ظاهرا کمتر میشه کمترش.
بله
چیزی
بودم من ظاهرا کمتر داشتن کمترش میفروشن. آ دیگه بالاخره هر چی اینا به قول آقا کبوترها فروختن، بالاخره از هر راهی که داشتن سعی کردن دستور امام فورا اجرا بشه. که انه امام علیه السلام میخواست به اون طرف مقابل بفهمونه که بابا همیشه اینطوری نیست کارها با یه حالت مثلا تعبد اینها حل بشود. گاهی ما نیاز داریم به انسانهایی که اهل عمل و اینا. بله به هر حال دیدن که بله خیلی عجیبه اینا عمل کردن. مفضل ابن عمر میگه وارد شد پیش امام. فلما بصر به ضحک الیه، امام خندیدن. ثم قال الیه یا مفضل فوربی اینی لأحب بکن، قسم به خدا که من شما را دوست دارم مفضل، و احب من یحب بکن، کسی تو را دوست داره من او را دارم. قال و مفضل میپرسه که قال فما منزلت داوود ابن کسی را رقی من کن. از امام میپرسه که این داوود ابن کسی را رقی را چه جایگاهی به شما داره، قبول دارید قبول ندارید. حرف حدیث هست مثلا در بارش، حالا من عرض بکنم. بالاخره مفضل ابن عمر میپرسه و این فضل ابن هاشمی هم ازش نقل میکنه که اینا پرسید، عبدالله ابن فضل هاشمی هم نقل میکنه که مفضل ازش پرسید، از امام پرسید که قال علیه السلام منزلت مقداد ابن الاسود من رسول الله صلی الله علیه و آله. امام فرمود که منزله داوود رقی از ما منزله مقداد هست از پیامبر اکرم، یعنی جایگاه خیلی بالایی داره. به شما خیلی این آدم با ارزشیه. این روایت هم سندش معتبره هم دال بر وثاقت آقا داوود ابن کثیر رقی. آی خوی رضوان الله علیه به این روایت که میرسن میفرمان بر سندش معتبره، ولی میفرمان این روایت معارضه میکند با شهادت نجاشی تا آرد تساقت ها نفرمودید. دو تا اشکال میکنن بر این روایت. یه اشکالش همینی که عرض کردم، میگه این شهادتی در این روایت آمده، این تعارض میکنه با شهادت نجاشی بر علیه این آقا که میگه این ثقه نیست، تعارض میکنه تساقط میکنه، چون خبر متواتر که نیست، خبر واحده دیگه. خبر واحد آمده که از امام نقل کرده که امام توثیقش کرده، اونم که یه خبر واحد، اینا با هم تعارض میکنه تساقط میکنه. جواب دیگری هم میشون مطرح میکنن، درست سند در اینجا صحیحه، ولی اصل کتاب اختصاص برای ما ثابت نیست، مربوط به شیخ توس شیخ مفید بوده، چون این کتابی داشته نداشته داد کردیم. بس دو تا اشکال میکنه. به نظر ما این اشکال دومشون وارد نیست، به خاطر اینکه کتاب اختصاص در اجازات علما وارد شده و کتاب اختصاص چیزی نبوده که معروف و مشهور نباشد. معروف و مشهور بوده در اکثر اجازات، مثلا خیلی از اجازات این نام این کتاب آمده که از استادشون اینو گرفتن. پس بنابراین اینجا ما سند خاصی نمیخواییم، چون کتاب معروف و مشهور بوده پیش همه، و اینکه این کتاب مال شیخ مفیده و همین کتابی است که در دست همگان هست، از این راه ثابت میشه. و اما راجع به اشکال اولشون که میفرماین تعارض میکنه، به نظر ما این هم درست نیست، برای اینکه اگر منظورشون این است که خود اون مهده فرمایش امام با گفتار نجاش تعارض میکنن، این که قابل گفتن نیست، یه فرمایش معصوم با غیر معصوم قابل تعارضه. دست فرمودید اگر یه مطلبی از معصوم به ما رسید، ما ببینیم که زید چه گفته، که معنا نداره. منظورشون این نیست، منظورشون این است که حتما آی خوی میخوام بگن که چون خبر واحده سند اون تعارض میکند با این گفتار نجاشی، میخوان این طوری بفرماین، عرض میکنیم از نظر سند هم این تعارض در کار نیست، چون چنان که مرحوم آیت الله عظمه هاشمی رضوان الله علیه این مطلب را بیان فرمودن، اون روایت حاکمه بر این گفتار نجاشی، چون اون از سبب داره، از اون ریشه داره مطلب را بیان میکنه. نجاشی میگه آقا در حدود اطلاعات من این آقا ثقه نیست، ولی این که اگر یه معصوم بیاد بگد که ثقه است، اونا که نفی نمی کنند. حالا معصوم هم حق نداره اینجا بیاد بگد ثقه است، نه، چون چیز رو نفی نمی کنند تا اینکه تعارض بیفتد اینجا. مثل این است که کسی میاد میگد که آقا فرض فرمایید که شایع شده که زید تصادف کرده از دنیا رفته، کسی میاد بگد که بله نه این از دنیا نرفته، من اونجا بودم، چین تصادف وقوع نپیوست، این اصلا زید در اون ماشین نبود. یکی دیگر میاد بگه که بابا زید از دنیا رفته ولی قلبش استاد تو فلان بیمارستان، مثلا افرادی هم بودن اونجا مثلا از راه سکته از دنیا رفت. این که میگه این حاصل نشده، نفی اونا نمی کند که دست فرمودی. حالا که مرحوم نجاشی میگه که به نظر من این ثقه نیست، نفی نمیکنه که یک کسی به جهت یه دلیل، یه سبب اقوایی، یه سبب دیگری، یک کسی آگاهتری از احوال این بیاد بفرماید که این ثقه است، اون نفی نمیکنه، در حدود اطلاعات خودش میگه که این ثقه نیست. بعد فرمودید بس بنابراین چنین تعارضی هم به وقوع نمی پیوندد. اگر تعارض که به وقوع می پیوست، اون روایت رو می دید، بعد می گفت که باز میگم ثقه نیست، ولی هیچ اثری نیست که مرحوم نجاشی این روایت رو دیده باشد و باز بگه ثقه نیست. پس فرمودید مطلع نبود از این جهت گفته ثقه نیست. و ثانیاً مولانا، و ثانیاً اینجا نظر مرحوم نجاشی روشنه، راضی به اون فساد مذهب داره، از اونجا ریشه میگیرد مطلبشون که این ضعیفون جدا میگه. چون بعدش فوری میگه که چی از آقا این آقا غلات ازش خیلی نقل میکنن فلان. پس و تضعیفاتی که ناشی از مسئله فساد مذهب باشد، فرمودید اون تضعیفات، علما فرمودن که اون تضعیفات تضعیف از نظر ثقه بودن نیست. اون معنیش این است که اگر در راضی به تأیید مذهبش اگر این مطلبی گفت، باید اونجا ما دست نگه داریم. اما اینکه این آقا اصلا ثقه نیست، این مطلب اینطوری نیست. چون مثلا این غلو تفسیرات مختلفی داره، گرایش های مختلفی داره. در فرمودید یک کسانی غلو شمرده می شدن که الان ما قطعا میگیم که نه، اونا والی نبودن. پس بنابراین با این بیان معلوم شد که به نظر ما این داوود بن کثیر رقی ثقه هست و قابل اعتماده و نمیشود بگیم که از این دست بکشیم به خاطر فرمایش نجاشی. بس با این روایاتی که نقل شد برای ما روشن میشد که اون قول مختار در این مسئله معادن این است که در معادن چون داخل انفال هست، غیر شیعه نیاز به اذن دارن، فقط شیعه است که نیاز به اذن ندارن. غیر شیعه مالک نمیشوند بدون اذن، مگر در ملک شخصی باشه. ملک شخصی البته اونجا سیره جاری است که تبعیت اونجا مطرحه، اما در غیر ملک شخصی همون بیانی که خیلی از بزرگان هم فرمودن نیاز به اذن دارد، طبق غیر شیعه نیاز به اذن دارد.
خدمت عرض کنم اینجا تمامید که اثر نیست که نجاشی این رو باید باشه، خیلی بعید است استاد که نجاشی نهیده باشه و حکم کرده
باشه. نه بعید نیست.
در مورد هم فرمودید که کتاب اختصاص مرد مجموعی که مرمون هم بوده، خب چه بسا دلالی داشته نجاشی، نجاشی دلالی داشته که مجموعی بوده، ما از کجا این دلالی میشه بوده که
از میکنم اگر ناظر به این روایت هم بود ما میگفتیم. حال اون که ناظر بودن کلامشون به این روایته که معتبره هست، از هیچ کجای کلامش به اصطلاح روشن نمیشه. علاوه بر این که حالا یه مبانی اینجا هست که اونا رو انشاءالله در یه وقت وسعتری عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.